از آنکه مقتل‌خوانی به علت زیبایی بیان و آهنگین بودن زمینه‌های اجرایی آن در ایران شناخته شد، ایرانی‌ها ضمن استقبال از آن به سرایش مقتل روی آوردند. از مشهورترین مقتل سرایان ایرانی، ابوالفرج اصفهانی نویسنده کتاب آواز هاست. در مطلع یکی از مقتل‌های امام علی علیه السلام، سروده ابن عبدالدنیا آمده است: گاه آن فرا رسید که ابوالحسن به بهشت درآید و پس از او بر قاتلش آتش افروخته شود.
من مادر گرفته اش می‌ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید. افسوس دیگه مردم از چه گوش دادن مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید. صدای دلنشین شاه انس و جان نمی آید. ای مولا جوان آقا جوان خدا وقتی یتیمان جزر قبرش برگشتن رسیدن در اون خرابه دیدن صدای نالهی به گوش می آید. آزاده ها وارد شدن دیدن یه مرد عاجزی صورت روی خاک گذارده داره ناله می کند و اش می ریزد. سر اون مرد رو از روی خاک برداشتن: ای مرد چرا ناله داری؟ چرا ناله نکنم آقا؟ یا آقایی بود از جب می آمد زر من رو خاک بر می داشت برام قضا می آورد. نمی دونم چرا دیگه من رو فراموش کرده. ای مرد علامتی داشت اون آقا آجون من دی چشمام جای رو نمی بیند ولی وقتی وارد می شد زبانش به ذکر خدا مشغول بود مثل این که در و دیوار این خرابم باش هم کاری می کردن. صدا زدن: ای مرد اون آقای ما علی بود الان داریم از سر قبر علی می آییم. خدا می دوند این مرد چی کرد. در بعضی از نقلها داریم از چند عزیزان امیر المومنین می شوند و ببرید سر قبر مولا کنار تربت پاک علی. این مرد عاجز آوردم همجی که دستش رسید به قبر مولا دیدن ای صدا می زند پدر و مادرم قربانت یا امیر المومنین. ای مولا جام آمدن این پیر مرد عاجز کنار قبر مولا چقدر شبیه است به آمدن جابر کنار قبر ابا عبدالله روز اربعین امام حسین. باید این شبهای کربلا برویم به یاد حرم امام حسینم عرض اخلاص بنماییم. ای عتیقم دست منو بگیر برسانم به تربت پاک ابا عبدالله که دست این پیر مرد روشن ضمیر رسید به قبر امام حسین. سمرد بزدادت حبیبی یا حسین یا حسین یا حسین. حبیب لا یجیب حبیبه آجون جابرم آقایم. چرا جواب منو نمیگویی پسر پیغمبر؟ آقا جان یعنی از راه دور آمدن به عشق زیارتت ای پسر زهرا. بعد به خودش کتاب ای جابر همون دوری کردم و میدانید این سه شبه هر سه شب شبهای زیارتی مخصوصه ابا عبدالله هست. حسین جان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. یک لحظه وضو گرفتن از آب پرآبات و در حرمت حسین جان نماز خوندن چه خوش است. آقا جان جابرم آقا جرو جواب منو نمیگویی بعد به خودش کتاب. ای جابر این چه توقع جوابیست از آن حسینی که سر در بدن ندارد؟ ای مظلوم الجسم منه بکر بلای مورجو بوم و الرأس منه علی القنات یدارو بوم کردند بر نوک سنان سر تو بوم کردند بیرون جام از تنب تو. ای بی کفن حسینم دور از وطن حسینم اریان بدن حسینم.
همراه با شما روضه‌خوانی مرحوم کوثری را شنیدیم. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تاریخچه مقتل به چه زمانی برمی گردد؟ آقای عبدالرضا مجدی به این سوال اینگونه پاسخ دادند.
در دوره‌های صدر اسلام می دونیم که این بحث بعد از چند قرن به ویژه بعد از شاید دو قرن کم کم شکل دیگری پیدا می کنه و در دوره‌هایی که شاهد بازایی بزرگ داشته مراسم شهادت حضرت مولا و همینطور شهادت حضرت امام حسین هستیم، یعنی از آغاز دوره شاهرخ تیموری مجدداً این امر مطرح میشه و البته مقتل سرایی یک بخش لاینفک است. البته متون کهنی هم وجود داشته و طبعا مقتل هایی که گفته شده بوده به صورت شعر همیشه خوانده نمی شده به خاطر اینکه ممنوعیت هایی وجود داشته و طبعا از یک دورهای مجددا اینا احیا میشن. همونطور که در باب مقتل سرایی و نوشتن متون مقتل و مقتل خانی میتونیم در واقع بحث رو قیاس بکنیم با مبحث مقتل هایی که در باب شهادت حضرت امام حسین است. در این باب هم مختل‌هایی وجود داره و هر دوی اینها میتونیم بگیم با هم قابل قیاس هستند که توسط بعضن روزخوان‌هایی خوانده میشد که میتونستن در واقع با توجه به قدرتی که در صدای خودشون داشتن، توانایی به ویژه حفظ متونی که متون مختل‌خوانی هست، کار خودشون رو انجام بدن. به هر صورت من فکر میکنم یکی از مهمترین نقطه‌های عطف مختل‌خوانی و روزخوانی با توجه به اهمیت شهادت حضرت امام حسین و همینطور توجه به شهادت حضرت علی ابن ابی طالب، روضة الشهدایی است که در واقع مرحوم کاشفی می نویسه در سال 900 هجری که آغازگر یک سنتی است که در دوره‌های بعد هم ادامه پیدا می‌کنه و همینطور می‌دونیم که مختل سرایی و مختل خانی به زبان‌های دیگری هم هست، همینطور غیر از زبان فارسی به زبان‌های مثل زبان کردی و زبان‌های مثل زبان ترکی و غیره که طبعاً یک ارتباطی با گسترش مذهب شیعه در ایران داره و همینطور که شاعران نیاز و نظر می‌کردند که برای این زمینه شعرهایی رو بسرایند و مختلهایی رو در واقع در دورهای تاریخی مختلف شاهدش هستیم.
سوال دیگری که در جا مطرح می شود این است که مختل‌خوانی تا چه حد بر اصول موسیقایی منطبق است؟ صحبت‌های عبدالرضا مجدی را درباره این سوال می‌شنویم.
در مختل‌خوانی هم می‌تونیم بگیم که روش‌هایی که در موسیقی ردیف هست، یعنی موسیقی ردیف آوازی، همچنان و استفاده از شیوه ها، استفاده از گوشه ها و به طور کلی ساختار ردیف موسیقی ایرانی نقش بسیار مهمی داره و یکی از دلایلی که میتونیم بگیم این دستگاه ها و گوشه های موسیقی دستگاهی در مختل‌خوانی و امثال اینها رواج داره در نقاط مختلف ایران، شهری بودن این مقوله و پشتوانه است که از دوره صفوی به صورت حکومتی برای اون اعمال میشه و طبعا یکی از عوامل مهم در انتقال دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی به نواحی مختلف ایران، علارغم دارا بودن گویش یا حتی زبان منفک از زبان فارسی در جای مختلف است.
است که دم به دم علی در حال نشاط و غم علی میگویم علی علی یک آم علی گفتم و انشاء الله تا آخر عمر هم علی علی
علی سیدنا علی
یکی از مراسمی که در ماه مبارک رمضان اجرا می شود مناجات خوانی است. درباره پیشینه مناجات خوانی آقای مجدی توضیحاتی دادند که با هم می شنویم.
خواندن مناجات به صورت بیرونی، یعنی به صورت ارائه مناجات به حضور مردمی که در واقع روزه‌دار هستند و نیازمند در واقع شنیدن این ادعیه و این متون مذهبی هستند، شاید با توجه به دین اسلام و اهمیت دین اسلام برای معماری و ایجاد بنای خاص برای معماری اسلامی، یعنی گلدسته های مساجد، تجلی بیشتری پیدا میکنه. اگر در دوره های گذشته شما بناهای مذهبی رو ببینید، مسلماً هم همچین گلدسته ها و منارهایی وجود نداره. در اصفهان منارهایی هستند که واقعا مختص فقط این کار هستند، یعنی مسجدی حتی ندارن، منارهایی هستند برای اذان گفتن، برای به سمع مردم رساندن در واقع متون مذهبی، به ویژه اذان و مناجات. پس در واقع میتونیم بگیم که مناجات در یک کارکرد خاصی قرار میگیره که بعد از مقدماتی نهایتاً به اذان ختم میشه و کسانی که مناجات گو هستند و مناجات خوان محسوب میشن، که حالا من در مورد شعرا و متونش صحبت نمی کنم، در واقع می توانند اذان گوهایی باشن که کار خودشون رو با اذان ختم میکنن. پس هدف اینه که از لحظه سحر با مقدماتی آغاز بکنن تا به اذان برسند. مناجات سحری البته اهمیت داره، اما مناجات های دیگر هم سر جای خودشون محفوظ هست، در هنگام مختلف خوانده می شده. از باب تاریخی می دونیم باز هم در دوره صفوی هستش که رواج مناجات خوانی و اوجش رو شاهد هستیم، و همینطور در دوره قاجار. همطور که عرض کردم، به ویژه در شبهای ماه مبارک رمضان، هم در بامهای منازل، در مناطق کوچک و همینطور گلدسته های مساجد در مناطق بزرگتر، و تعدادی که این کار رو انجام میده و البته متفاوت هست، به صورت دو خوانی هست، یعنی خواننده با دو خواننده در پاسخ همدیگر هست، به صورت تک خوان هست و شکل گوناگونی رو با توجه به شرایط هر منطقه ای ما در اون شاهد هستیم، حالا چه بحث زبانی، چه بحث گویش و چه بحث های دیگر. بنابراین کلمه مناجات که در واقع عربی هم هست، همونطور که میدانید به معنای استغفار و نیاز هست، دعا و نطبه به درگاه خداوند، و متون ویژه‌ای برای این کار کم کم ایجاد شده که اگر به متون کهن رجوع بکنیم، باز هم میبینیم که متون بسیار قدیمی هستند، اما به این شکل و کارکرد اسلامیشون مسلماً از دوره صفوی هستش که آغاز میشه و جنبه عام پیدا میکنه. بنابراین سروده های شاعرای فارسی، فارسی گوی و طبعاً در قالب باز هم ردیف، یعنی موسیقی ردیفی، این مناجات ها خوانده می شده و خوانده می شود.
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز، سحرگهان در این آباید با برآورند مناجاتیان زنان بر صف روشن دلان صلای نماز. بیا به مجمع ایمانیان یک دل و دین، بیا به یک دل و دین. که این گروه به یک قبله می کند، که این گروه به یک قبله می کند نمو. بخواب بخت بلندم به کوتهی گروم،
یا علی تو امتداد نوری، ذوالفقار بی تو غریب است و عدالت بی تو یتیم، کودکان هنوز همچشم به راه تو اند تا صمیمیت و نان را بین آنها تقسیم کنی. آنگاه که به محراب ایستادی، پرندگان به تو اقتدا کردند و جویبار به آوای گرم تو دل سپرد. تو نماز عشق را در گوش نسیم زمزمه کردی، تنین صدای تنهایی تو از دل سرد چاه شکفت و با عواطفی چون شبنم از سرانگشتان نخلستان جاری شد. بی تو درختان در سو نشستند و نخلها خون گریستند. در ثانیه ها و دقایق پایانی برنامه، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین علی علیه السلام، از محضرتان مرخص می شویم و از همه شما التماس دعا داریم. بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا، فصل نهم.
از سرزمین نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، زندگی ما فرزندان آدم کوتاه است. به کوتاهی عمر یک شکوفه که بر شاخه‌ای می نشیند، به کوتاهی باقی ماندن برف بر زمین، به اندازه یک فصل، یک روز، یک لحظه. پروردگارا، ما را چون مسافری آفریده ای که فرصت ماندنش در دیار غربت بیشتر از دو روزی نیست، مانند کسی که ساعتی زیر سایه درختی به خواب می رود. ما همه از تو هستیم و به سوی تو باز می گردیم. بندگان ناتوانی هستیم که نه آمدن ما به اراده ماست و نه رفتن ما. پس